در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده که رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 25 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 16 ماه دسامبر سال 2015 میلادی، هرچند که اینجا در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، هنوز و کماکان ما روز سه‌شنبه رو پشت سر میذاریم و ساعت 9:30 است. نیمه شب شما شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران بخیر و در منطقه، و سلامی گرم هم تقدیم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری رو سپری میکنید. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و در ایران و منطقه بامداد خوبی رو هم آغاز کرده باشید. الهی روانشاد هستم، شما رو همراهی میکنم در این مجله و همکارم جمشید زند اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD را بست. شورای حکام با تصویب قطعنامه اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه بر طبق برنامه پیش رفته و این پرونده مختوم اعلام می شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در اوایل ماه میلادی جاری گزارش نهایی خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کرده بود. با تصویب این قطعنامه که هفته گذشته جزئیات آن در جلسه مشترک نمایندگان ایران و گروه 5+1 در وین بررسی شد، مراحل اجرای برجام آغاز می شود. در ایران ساعتی پس از تصویب این قطعنامه، مقامات جمهوری اسلامی از این اقدام شورای حکام استقبال کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به PMD رفته و رسماً 12 قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت به نظر می رسد دی ماه به عنوان ماه رفع تحریم ها و آغاز شرایط جدید در کشور و در منطقه باشد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس هم در سخنرانی خود گفت تصویب این قطعنامه راه را برای تسریع روند تکمیل اقدامات برجام هموار خواهد ساخت. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه شورای حکام استقبال کرد. آقای کری در این حال گفته است این قطعنامه به شورای حکام اجازه می‌دهد توجه خود را بر روی اجرای کامل برجام، راستی آزمایی آن و اجرای تعهدات ایران متمرکز کند. در این بیانیه همچنین تأکید شده که آمریکا بر روی اجرای کامل برجام متمرکز خواهد شد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران کاملا تضمین شود. یوکیو آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید تایید انجام تعهدات ایران در اجرای برجام چندین هفته طول میکشد. آقای آمانا پس از تصویب قطعنامه مربوط به بسته شدن پرونده PMD در آژانس گفت ایران به سرعت در حال انجام تعهداتش برای محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای خود است. او تاکید کرد که آژانس برای راستی آزمایی و تایید اقدامات ایران به فرصت نیاز دارد. بر اساس توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، ایران باید پیش از لغو تحریم‌ها برخی از تعهدات خود را انجام دهد و آژانس هم آنها را تایید کند. به دنبال دریافت یک ایمیل تهدیدآمیز، مدارس لس‌آنجلس در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. مقامات امنیتی منطقه هنوز درباره جزئیات این ایمیل که به یکی از اعضای شورای آموزشی لس‌آنجلس ارسال شده توضیحی ندادند، ولی گفتند که بستن مدارس اقدامی پیشگیرانه بود. مقامات شهر نیویورک نیز اعلام کردند که ایمیل مشابهی دریافت کردند، ولی ساختگی بودن آن سریعاً تشخیص داده شده است. رئیس پلیس نیویورک واکنش مقامات لس‌آنجلس را عجولانه و بیش از حد توصیف کرده است. به گفته او فرستنده این ایمیل ادعا کرده که از مسلمانان افراطی است، ولی اشتباهاتی در ایمیل وجود دارد که ساختگی بودن آن را ثابت می‌کند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که نشست صلح سوریه طبق برنامه قبلی روز جمعه در نیویورک برگزار خواهد شد. آقای لاوروف پس از جلسه مشترک رئیس جمهور روسیه با وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را اعلام کرد. در سفر یک روزه جان کری به مسکو، او بیش از 3 ساعت با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه و موارد مورد اختلاف دو کشور گفتگو کرد. یکی از مهمترین اختلافهای دو طرف سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. پیش از این روسیه پیش شرطهایی را برای شرکت در نشست نیویورک مطرح کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همزمان با بسته شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران، کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که جمهوری اسلامی با آزمایش موشک بالستیکیش قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. و باز هم ساعتی پس از تصویب قطعنامه، روسیه از انتقال نزدیک به 9 تن اورانیوم 4% ایران به روسیه تا 2 هفته دیگر خبر داد. تحویل سامانه‌های ضد موشکی S-300 در طول سال 2016 میلادی، سالی که 1 ماه دیگر یا کمتر حتی 15 روز دیگر آغاز می‌شود، ادامه خواهد یافت. فیلمی از معلمی در علی گودرز که شاگردانش را به باد کتک گرفته است، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد. صدای شما، صدای فرداست، برنامه فرقه و همچنین خبرهای ورزشی، همه اینها را در لحظات و دقایق آینده خواهید شنید. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با بسته شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران، روز سه‌شنبه یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران با آزمایش موشک بالستیکی اماد قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. برای آگاهی از چند و چون این گزارش به سراغ همکارمون نادر صدیقی میریم در واشنگتن، که البته ارتباطمون امیدوارم که قطع نشده باشه. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید.
بله،
شب بخیر. آیا این گزارش به شورای امنیت ارائه شده و اگر پاسخ شما مثبته، واکنش دولت‌های بزرگ چه بود؟
بله، کمیته‌ای که این گزارش رو تهیه کرده منصوب شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و اجرای قطعنامه‌ها، یکی از کمیته‌های فنی سازمان ملل محسوب میشه. این کمیته در چارچوب وظایفش موظف بود تا درباره آزمایش موشک اماد در تاریخ 10 اکتبر که میشه 18 ماه گذشته، مهر ماه گذشته ببخشین، تحقیق و بررسی بکنه که آیا ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل بوده یا نه. حال به گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته گزارش خودش رو تکمیل و ارائه کرده به شورای امنیت و تصریح کرده که بله، آزمایش موشک اماد قطعنامه 1929 شورای امنیت رو نقض کرده. بند 9 این قطعنامه آزمایش هر نوع موشک بالستیک رو که قادر به حمل کلاهک اتمی باشه تخلف قلمداد میکنه. کمیته ناظر بر اجرای دقیق تحریم ها و قطعنامه ها در این گزارش 10 صفحه‌ای همینطور میگه که موشک اماد قادر به حمل 1000 کیلویی با برد 1000 کیلومتره. موشک هایی که توان حمل و بردشان از این هم کمتر باشه در چارچوب ردهی قرار میگیرن که دارای قابلیت کلاهک هسته‌ای هستن، حمل کلاهک هسته‌ای. حداقل میزانی که برای این موشک ها عنوان شده 500 کیلومتر بار مفید و 300 کیلومتر برد هست. مقام های نظامی جمهوری اسلامی آزمایش موفقیت آمیز این موشک رو در 19 مهر ماه گذشته تایید کردند. و اما اینکه واکنش دولت های غربی چه هست، باید منتظر جلسه شورای امنیت بشیم که تا چند ساعت دیگه تشکیل میشه. خانم روانشاد،
و سوال دیگه اینه که چگونه است که این گزارش در همین روزی که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده مطالعات نظامی هسته‌ای ایران رو بستن منتشر شده؟
خیلی خلاصه عرض بکنم که همزمان شدن انتشار گزارش کمیته با بسته شدن پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس اتفاقیه، کاملا اتفاقیه. اینها هر کدوم در یک چارچوب زمانی خودشون انجام وظیفه میکنن و هیچ ارتباطی هم با یکدیگر ندارن. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، مقامات ایران از تصویب این قطعنامه خیلی راضی بودن و میگن که قطعنامه‌های قبلی، 12 قطعنامه قبلی میباید با این حساب ملغا بشن. در صورت اثبات این آزمایش، آیا باید در انتظار تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی باشیم و اون قطعنامه‌ها چه میشن و تحریم‌ها چه میشن؟
در جلسه عصر امروز شورای امنیت به وقت شرق آمریکا ممکنه که توافق بشه مسئله به کمیته حقوقی و فنی ارجاع بشه. اصولا ارائه گزارش به شورای امنیت و تشکیل جلسه این شورا به اون معنا نیست که بیدرنگ تحریم‌های تازه اتخاذ و اعلام میشه. به موضوع تحریم‌ها حتی ممکنه اشاره هم نشه، چون کارهای حقوقی پیچیده‌ای وجود داره که پیش از هر گونه تصمیم شورای امنیت باید انجام بشه. منتها طرح مسئله در شورای امنیت و احتمال ارجاع اون به یک کمیته فنی و حقوقی زمینه‌ای میشه، سابقه‌ای میشه برای آینده که در صورت عدم همکاری تهران در رعایت محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و چه در عرصه ممنوعیت برنامه موشک‌های بالستیک با توان حمله کلاهک‌های هسته‌ای، این شورا میتونه به این مورد هم تکیه بکنه و اون را یکی از مبانی تاریخی موضوع قرار بده. البته دولت ایران میگه که اصلا سلاح اتمی نداره که موضوع موشک‌های قابلیت حمل کلاهک اتمی رو توجیه بکنه، ولی کارشناسان غربی در این زمینه چنین اظهار نظر کردن که صرف نداشتن سلاح هسته‌ای تولید و آزمایش این گونه موشک‌ها رو توجیه نمی‌کنه. اصل مطلب اصلا بر سر خوده موشک‌های بالستیکیه. البته در حال حاضر ایالات متحده به هیچ روی مایل نیست که عامل یا عواملی بر اجرایی شدن کامل توافق برجام تأثیر منفی بگذاره. حتی انتقادهای مکرر جمهوری‌خواهان و از اون جمله اعضای ارشد کنگره هم تأثیری در موضع دولت اوباما نداشته. البته اضافه بکنم که این به اون معنا نیست که دولت آمریکا در آینده نسبت به این گونه مسائل بی تفاوت خواهد بود. آقای جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همین بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی یادآور شد که مسائل گوناگونی که آمریکا با در مورد اونها با سران حکومت ایران اختلاف داره و از اون جمله موضوع برنامه موشک‌های بالستیکی جدا از پرونده هسته‌ای. سخنگوی آقای اوباما اضافه کرده که کارشناسان شورای امنیت ملی آمریکا و از اون جمله کارشناسان تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری این کشور تاکید دارن بر اینکه اعمال تحریم‌های تازه برای مقابله با برنامه موشکی بالستیکی ایران مفید خواهد بود. ولی آقای ارنست اظهار اطمینان کرد که رئیس جمهوری آمریکا هم با اعمال چنین تحریم‌هایی در آینده، نه در حال حاضر، در آینده مخالفت نخواهد کرد. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه ساعتی پیش از بسته شدن پرونده اتهامی هسته‌ای ایران در مورد احتمال تلاش برای ساخت سلاح اتمی، معاون وزارت امور خارجه روسیه از انتقال نزدیک به 9 تن اورانیوم 4% ایران به روسیه تا 2 هفته دیگر خبر داد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
بر پایه گزارش‌ها انتقال نزدیک به 9 تن از اورانیوم کمتر غنی شده ایران به روسیه تا 2 هفته دیگر به پایان خواهد رسید. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز سه‌شنبه به نقل از سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که انتقال اورانیوم غنی شده ایران طبق برنامه تا پایان سال جاری میلادی کامل خواهد شد. به گفته آقای ریابکوف بیش از 8.5 تن اورانیوم 4% ایران در این مدت به روسیه انتقال می‌یابد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به تازگی گفته بود که حدود 9 تن اورانیوم غنی شده به روس‌ها می‌فروشیم، پول غنی شدن تبدیل و ماده اولیه‌اش را می‌گیریم و به گفته او ما به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد می‌کنیم. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، در این باره چنین میگوید:
در این معامله به این صورت هست که سنگ اورانیوم از روسیه گرفته میشه، اورانیوم 4% غنی شده رو به روسیه میدهند، به معنی یک کار بسیار غلطی هست، یعنی در واقع یه سری چیزایی که به درد نمیخورن. اورانیوم غنی شده به درد میخوره، کلی روش کار شده، در صورت که اورانیوم طبیعی روش هیچ کار نشده و به هیچ دردی هم نمیخوره. و از همه مهمتر، اینا این سنگالی که از چیز روسی میخورن من کجا بریزن؟ اینا هم خودش گرفتاری داره برای مملکت ما. در واقع دارید از روسیه یه چیزایی رو میگیرید که اونا میخوان دور بریزن، توفاله های لابوت هستن به شما میدن و شما باید از اونا یه جایی بریزید که نگهداری بشه. به نظر من بسیار کار احمقانه هست.
اما از منظر اقتصادی و سیاسی انتقال اورانیوم 4% ایران به روسیه و در مقابل آن واردات 140 تن اورانیوم طبیعی روسیه به ایران تا چه اندازه منطقی است؟ آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در سان فرانسیسکو، در این زمینه معتقد است که
آنچه که مشخص است این هستش که ایران دارد با به تعهدی که داشته تا حدی عمل میکنه و این اورانیوم غنی سازی شده رو در خاک خودش نگه نمیداره. این همیشه یکی از بزرگترین مسائل مورد اختلاف طرفین بوده، حجم اضافه یک ایران به خصوص امریکا و ایران. روسیه یک جایگاه عجیبی دارد در کل این مسائل بین‌المللی. از طرفی در پنج به اضافه یک، یک حالت معتمد حساب میشه و امین، یعنی اورانیوم ایران رو بخرد، از او ببرد، از او ذخیره کند. از آن طرف در مسائل بسیار دیگر، از اوکراین گرفته تا سوریه تا تحویل سیستم موشکی به ایران، نه تنها معتمد حساب نمیشه بلکه از دیدگاه غرب یک مخرب بازی‌های بین‌المللی و مخرب امنیت و ثبات بین‌المللی. حالا با بهتر شدن هرچه بیشتر روابط تهران مسکو به دلایل مختلف، از طرفی بغض معاویه و تیره شدن روابط مسکو و غرب، از طرف دیگه خب علی و هر دو اینها درخواست شدید نگه داشتن آقای اسد در قدرت و دیگر مسائل منطقه فرامنطقه، ایران و روسیه خیلی به هم نزدیکتر شدن. و این که ببینید که تا پایان امسال این روند تحویل اورانیوم 4% تصریح پیدا کرده.
بر اساس توافق اتمی وین که 23 سال جاری منعقد شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، که معاوضه اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم طبیعی روسیه از جمله این تعهدات است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه همچنین گفت که کار بر روی مدرنیزه کردن تسهیلات غنی‌سازی فوردو در نزدیکی شهر قم در حال آغاز است. اما این مدرنیزه سازی تسهیلات غنی‌سازی فوردو به چه معناست؟ نصرت واحدی در این باره چنین میگوید:
این لاغل مفهوم نداری. همچه وقتی شما میفرمایید مدرنیزه کردن این کارخونه، به معنی این هست که اگر خاطرتون باشه در فوردو میامدن و سانتریفوژ های بسیار مدرن رو کار میگذاشتن که قبلا آزمایش شده بود و آزمایشش خودش رو داده بود، و این سانتریفوژ هایی که مدرن هستن خیلی سریعتر و زودتر میتونن اورانیوم غنی‌تر بکنن، حتی بالای 20%. مدرنیزه کردن به معنی برداشتن مسائل نیست، بلکه به معنی بهتر کردنش است.
شامگاه سه‌شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن پرونده اتهامی مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را می‌بندد و به این ترتیب اجرای برجام را هموار ساخته است.
حسین قویمی گزارش می‌دهد. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
We have reached an agreement that ultimately prevents the worst, most devastating consequences of climate change.
از اجرای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودم را از شرایط نزدیک به بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهدنامه‌اش صحبت بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
معلمی در علی گودرز در استان لرستان شاگردانش را به باد کتک و لگد گرفته است. دانش آموز دیگری فیلم می‌گیرد و به باقی دانش آموزان که شاهد این صحنه‌های خشن هستند می‌گوید که نخندند. فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. حتی وزیر آموزش و پرورش میگوید آن را دیده و متأثر شده. علی اصغر فانی از بابت این تنبیه بدنی معذرت خواهی کرده است. گفته می شود این معلم اخراج و توبیخ شده است و جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
در هفته جاری فیلمی از کتک خوردن چند دانش آموز هنرستانی در مدرسه‌ای در شهر علیگودرز در استان لرستان خبرساز شد و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و انتقادات بسیاری را برانگیخت. در این فیلم معلمی ترکه‌ای و لاغرندام دیده می شود که با لگدهایی کشیده و آرام دانش آموزی را که گوشه دیوار کس کرده کتک می زند. سپس دو دانش آموز گوشه دیوار در جلوی کلاس دیده می شوند که معلم در حال ضرب و شتم آنهاست. فیلم های از این دست پیشتر نیز منتشر و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود. اتفاقی که واکنش وزیر آموزش و پرورش را به دنبال داشت و در ابتدای سال جاری علی اصغر فانی اعلام کرده بود که آموزش و پرورش به هیچ عنوان خشونت بدنی را تایید نمی کند. داستان ضرب و شتم دانش آموزان علی گودرزی باز واکنش علی اصغر فانی را به همراه داشت. او روز سه‌شنبه 23 آذر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که این فیلم را دیده و متأثر شده و امیدوار است که تنبیه بدنی در مدارس رو به کاهش باشد. او بابت این تنبیهات عذرخواهی کرده است. همچنین علی قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفته است که با معلم مذکور در این زمینه صحبت شده و او گفته به خاطر یک لحظه عصبانیت دست به این عمل زده و از کرده خود پشیمان است. آقای قربانی گفته است که این معلم اخراج و توبیخ شده است. بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای آموزش و پرورش تنبیه بدنی در مدارس ایران ممنوع است و جرم تلقی می شود، اما بارها نمونه های از این دست خشونت ها گزارش شده است. آیا معلمان ایرانی پیش از استخدام در سیستم آموزشی ایران آموزش های جانبی در خصوص خویشتنداری می بینند؟ آیا معلمانی که به ویژه با نوجوانان سر و کار دارند یاد می گیرند که از چه تکنیک هایی برای کنترل خشم خود و دانش آموزانشان استفاده کنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس، مقیم پاریس.
در نظام آموزشی ایران در دوره‌های تربیت معلم چنین آموزش‌هایی در مورد روانشناسی آموزش یا نوع برخورد با کودکان و نوجوانان بخشی از آموزش معلمان است، هرچند که رشته‌شون میتونه رشته‌های علمی یا رشته‌های متفاوتی باشه. اما مسئله اساسی اینه که خیلی از معلمین ما از مسیر این آموزش رد نشدن برای اینکه معلم بشن. و از طرف دیگر تأکیدی که در خود نظام آموزشی یا در جریان تعلیم معلمین میشه بر روی اهمیت این، به اون اندازه نیست که این تبدیل بشه برای معلم‌ها به یک مسئله مرکزی و فکر کنن که چه راهکارهایی در مقابل تنبیه وجود داره، عواقب تنبیه چیه و چرا تنبیه به خصوص تنبیه بدنی یک امر عمیقا ضد تربیتی و ضد اجتماعی و ضد انسانی است.
اما در جامعه ایران اتفاق دیگری نیز می افتد که افراد به شکل هر روزه شاهد آنند و آن ظواهر ساری و جاری خشونت در جامعه است که هر روز تولید و بازتولید می شود و گاهی مردم برای تماشایش سر و دست نیز می شکنند. سعید پیوندی، جامعه شناس، از تبعات مخرب این خشونت ها بر سیستم آموزشی می گوید.
مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی کنه، یعنی ما نمیتونیم مدرسه رو به طور مصنوعی از بقیه بخش های جامعه جدا بکنیم. در نتیجه وجود اشکال مختلف خشونت فیزیکی بدنی در درون جامعه در عمل بر روی مدرسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میذاره. وقتی ما کسی را به خاطر خطایی که کرده در ملای عام شلاق میزنیم و شلاق زدن که یک نوع شکنجه و تنبیه و آزار و بدنی هست، یه نوعی از طرف نهادهای رسمی اعمال میشه، در چنین حالتی یک معلمی هم میتونه پیش خودش تصور بکنه که نوجوان یا کودک را به خاطر خطایی که مرتکب شده برای تربیت و به راه راست هدایت کردنش میتونه از تنبیه بدنی استفاده بکنه و این یه نوعی چرخه باطلی است که در جامعه ما وجود داره، یعنی بین مدرسه، بین جامعه‌ای که خشونت درش مشروعیت داره.
اما اگه مدرسه جدای از خیابان نیست، مگر نه اینکه مدرسه محل آموزش و پرورش افراد پیش از پیوستن آنها به خیابان یا به عبارتی به جامعه است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
این موضوع بسیار مهم است. یعنی ما همزمان میتونیم از چرخه خشونت صحبت بکنیم و همزمان میتونیم از یک پویایی دیگری صحبت بکنیم که در اون یک مبارزه علیه خشونت میتونه کم کم در بخش‌های مختلف جامعه تأثیر بذاره و مدرسه میتونه یکی از اون جاهایی باشه که شروع کننده این مبارزه علیه خشونت باشه. ولی مشکل ایران اینه که با وجود اینکه قوانین داخلی نظام آموزشی ایران از ده‌ها سال پیش به این طرف به طور بسیار روشن و صریح تنبیه بدنی رو ممنوع میکنن یا جرم میدونن، ولی اون اراده لازم در نظام آموزشی ایران از طرف مسئولین وجود نداره برای اینکه این تبدیل بشه به یک پراتیک و یک عمل روزمره آموزشی در ایران.
عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش و رسانه‌ای شدن این اتفاق و اخراج معلم قطعا میتواند عوامل بازدارنده‌ای باشد که تعداد خشونت‌های این چنینی را کمتر کند.
سمیرا قرائی گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان خوب رادیو فردا، در مورد آنچه که در رادیو فردا میشنوید، در مورد گزارش‌هایی که به طور مثال همین گزارشی که لحظاتی پیش شنیدید و یا آنچه که در شهر و کوی و برزن شما می‌گذرد، هر دیدگاهی دارید میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. 00420221122112.
مروری بر نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2016. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده در انتظار تا خبرهای ورزشی رو با آگاهیتون برسونه.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های جهان از فردا پنجشنبه در خرمشهر آغاز می‌شود. فقط 9 کشور نمایندگان باشگاه‌های خود را به این مسابقات اعزام کرده یا خواهند کرد که عبارتند از اوکراین، مجارستان، عراق، مراکش، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و بلغارستان. این در حالی است که اتحادیه جهانی کشتی بیش از 50 عضو دارد. برخی از کشورهای صاحب کشتی فرنگی در جهان مثل روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس یا حتی سوئد و دانمارک نمایندگان باشگاه‌های خود را به مسابقات کشتی قهرمانی باشگاه‌های جهان که در خرمشهر برگزار می‌شود اعزام نکردند. کادر فنی تیم ملی فوتبال امید ایران اسامی 20 بازیکن منتخب را برای شرکت در اردوی بندر عباس اعلام کرد. در این فهرست نام بازیکنان لژیونر تیم امید دیده نمی شود، زیرا درگیر مسابقات باشگاهی در خارج از کشورند. تیم ملی زیر 23 سال یا تیم امید ایران که خود را برای مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو آماده می کند، قرار است بعد از اردوی بندر عباس که از 28 آذر ماه آغاز می شود، عازم امارات متحده عربی شود. حبیب کاشانی مدیر تیم ملی امید ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 در مورد سفر تیم به امارات متحده عربی و سپس شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در قطر اظهار داشت.
روز 14 بهش یه بازی داخل امارات با ویتنام انجام میدن و 18 عازم قطر میشن تا بتونن ان شاءالله کار رو با قوت و قدرت انجام بدن و این رکورد 40 ساله نرفتن ما به المپیک شکسته بشه و این موفقیت حاصل.
فوتبال ایران آخرین بار که در بازی‌های المپیک حضور یافت 40 سال پیش، سال 1976 بازی‌های المپیک مونترال بود. اما از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. لیگ یک فوتبال باشگاه‌های ایران نیم فصل اول خود را با برگزاری 19 مسابقه برای هر تیم پایان داد و تیم پیکان تهران مدعی شماره 1 ورود به لیگ برتر شد. پیکان تهران در آخرین مسابقه نیم فصل خود که میهمان تیم شهرداری اردبیل بود، 2-1 بر این تیم پیروز شد و صدر جدول را از سپاسی شیراز گرفت. تیم فجر سپاسی شیراز در خانه با 2 گل از نفت آبادان تیم رده 7 شکست خورد و به مکان دوم رفت با اختلاف 1 امتیاز.
پیکان 38 امتیازی است و سپاسی 37 امتیاز. و در آلمان جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به پوکال ساعتی پیش با 4 مسابقه در مرحله 1/8 نهایی پیگیری شد. از جمله دیدار بایر مونیخ است با تیم دارمشتات، تیم 12 جدول بوندسلیگا 1 که هم اکنون این بازی در مونیخ ادامه دارد. بایر مونیخ که پر افتخارترین تیم آلمان است و ظرف 10 سال گذشته 6 بار قهرمان جام حذفی شده، امسال نیز چشم به هر دو جام دارد، هم بوندسلیگا هم جام حذفی.
رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 25 آذر ماه است. عزیزان، بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شامل چندین برنامه است. فرقه صدای شما صدای فردا است و همچنین گزارشی در مورد سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و تحویل اونها به ایران. اما قبل از هر چیز خبرها از جمشید زند.
با سلام مجدد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD را بست. شورای حکام با تصویب قطعنامه اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه بر طبق برنامه پیش رفته و این پرونده مختوم اعلام می شود. یوکی آمانا مدیر کل آژانس در اوایل ماه میلادی جاری گزارش نهایی خود را درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کرده بود. با تصویب این قطعنامه که هفته گذشته جزئیات آن در جلسه مشترک نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین بررسی شد، مراحل اجرای برجام آغاز می شود. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید تایید انجام تعهدات ایران در اجرای برجام چندین هفته طول می کشد. آقای آمانا پس از تصویب قطعنامه مربوط به بسته شدن پرونده PMD در آژانس گفت ایران به سرعت در حال انجام تعهداتش برای محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای خود است. او تأکید کرد که آژانس برای راستی آزمایی و تایید اقدامات ایران به فرصت نیاز دارد. تیم کارشناسان سازمان ملل آزمایش موشک بالستیک عماد از طرف ایران را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام کرد. در گزارش محرمانه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز افتاده است، با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های این کارشناسان گفته می‌شود ایران با این اقدام خود قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. به نوشته رویترز این گزارش به کمیته بررسی تحریم‌های ایران در سازمان ملل ارسال شده است. به دنبال دریافت یک ایمیل تهدیدآمیز، مدارس لس آنجلس روز سه‌شنبه تعطیل شدند. مقامات امنیتی منطقه هنوز درباره جزئیات این ایمیل که به یکی از اعضای شورای آموزشی لس آنجلس ارسال شده توضیحی ندادند، ولی گفتند که بستن مدارس اقدامی پیشگیرانه بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست صلح سوریه طبق برنامه قبلی روز جمعه در نیویورک برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم. جمشید زن بود و تازه ترین خبرها. و به رغم پافشاری ایران برای تحویل گرفتن سامانه های دفاع موشکی S-300 تا پایان سال جاری میلادی، اجرای این قرارداد به درازا خواهد کشید. یک مقام ارشد روسیه دریافت پیش پرداخت قرارداد جدید از ایران را تایید کرد، اما گفته است که تحویل S-300 تا سال 2016 میلادی و در طول آن ادامه می‌یابد. آنا رایسکایا.
ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، در همکاری های فنی نظامی که اخیراً از آغاز روند تحویل سامانه های دفاع ضد موشک S-300 به ایران خبر داده بود، اعلام کرد که روسیه تحویل این سامانه ها را در سال آتی میلادی پی می گیرد. به گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک وی تشریح کرد ایران به تعهدات خود برای پیش پرداخت این سامانه ها عمل کرده و ما نیز به تعهدات خود در تحویل به موقع این سامانه ها اقدام خواهیم کرد. و افزود این تحویل زمان می برد و احتمالاً در طول سال 2016 ادامه می یابد. ایران پیشتر بارها اعلام کرده بود که S-300 را تا پایان سال جاری میلادی تحویل خواهد گرفت.
Віталій Костюков, каршинос масаїл бейнормеляль дар Москва Берин Бавар است. که این بار موانع سیاسی برای عدم تحویل سیصد به ایران وجود ندارد.
Совершенно очевидно, что невыполнение контракта создало большие проблемы в Российско-Иранской.
مشخصاً عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران از اینکه به روشنی خود را ورق بازی روسیه با غرب یافت، دلخور شد و پس از اینکه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، بدبینی مقامات روس را برانگیخت. اما اکنون ایران و روسیه در سوریه همپیمان نظامی شدند و طبیعی است که برای احیای اعتماد متقابل اختلافها بر سر استیصد باید رفع می شد. به نظر می رسد این بار طرفین به اجرای تعهدات خود پایبند و مصممند که همکاری نظامیشان به طور اساسی متحول شود.
ماجرای تحویل 300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور که بر اساس آن ایران قرار بود 5 سامانه 300 PMU-1 از روسیه دریافت کند، 5 سال پیش فسخ شد که باعث شکایت ایران به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه شد. ظاهرا ایران این شکایت را پس گرفته و دو کشور ماه گذشته قرارداد جدید امضا کردند که جزئیات آن رسما منتشر نشده. اما روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که طبق این قرارداد روسیه موظف است 4 سامانه S-300 PMU-2 به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار به ایران تحویل دهد و تاریخ احتمالی تحویل نیمه دوم سال 2017 است. همچنین در این گزارش آمده که این سامانه ها قرار بود به سوریه تحویل داده شود، اما پس از برهم زدن این معامله تحت فشار اسرائیل، روسیه اکنون مصمم است آنها را به ایران تحویل دهد که البته درخواست های ویژه ایران در این سیستم ها لحاظ خواهد شد. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید برای ایران دریافت این سامانه ها بیشتر ارزش سیاسی دارد تا نظامی.
Иран также страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для
Иран در صدد است موقعیت خود را در منطقه ارتقا بخشد. بیشک داشتن S-300 امتیاز است، اما ارزش این تسلیحات و نگرانی ها از تحویل آن بزرگ نمایی شده. طراحی این سلاح به 10 سال پیش باز می‌گردد و هرچند داشتن آن حملات هوایی احتمالی اسرائیل علیه ایران را با مشکل روبرو خواهد کرد، اما حریف تسلیحات آمریکایی نیست. کافی است آمریکا ناو حامل F-22، F-35 و یا بمب افکن رادارگریز B-2 در خلیج فارس مستقر کند.
اخیراً روسیه و ایران از گسترش بی‌سابقه همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه خبر دادند. از جمله ایران نسبت به خرید تانک T-90 از روسیه ابراز تمایل کرده و روسیه به شدت به دنبال آن است که ایران مشتری اصلی کارخانه سوخو عام از جنگنده و هواپیمای مسافربری شود. بر اساس برجام تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تا 5 سال دیگر پا بر جا خواهد بود. اما روسیه اخیراً نسبت به لغو این تحریم‌ها پیش از موعد ابراز امیدواری کرد. آنه رایسکای رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همچنان شب بیدار هستید و همراه ما. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزاده توکلی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته از شما پرسیدیم که نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ و پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام‌ها رو اینجا براتون می‌خونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته: ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته: ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته: بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداششون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری همین که بازنشست میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته است. این همه زحمت کشیده. حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. کاندیداتوری حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان از جمله مطالبی بود که واکنش‌های زیادی هم در روی سایت رادیو فردا داشت و هم در موردش در خود ایران روزنامه‌ها مطالب متعددی رو منتشر کرده بودند. یکی دیگر از مطالب پرخواننده واکنش تند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در مورد نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی. رادیو فردا در مطالب اجتماعی و همینطور مطالبی رو که در مورد جامعه مدنی ایرانه پوشش میده و سعی میکنه که پلی بین کسایی که در خارج از ایرانن و در داخل ایرانن ایجاد کنه. یکی از این مطالب در مورد اقدام تعدادی از جوانان ایرانی بود در گوهردشت کرج که ابتکار عملی داشتند و اینکه از طریق اینستاگرام دست به فروش کاکتوس زدند تا پول اون رو به کودکان بی سرپرست بدن. ما تعدادی ایمیل دریافت کردیم و کسانی هستند از شهروندان ایرانی در خارج از کشور و گفتن که اونها هم میخوان به کودکان بی سرپرست داخل کشور کمک کنند ولی نمیدونن این کار رو چگونه انجام بدن. شما اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید تا ما این رو با این شهروندان در میون بگذاریم که اگر کمکی خواستند از این طریق بتونند انجام بدن.
فرد، تعدادی عکس هم از مخاطبان ما به دستمون رسیده که این عکس ها از دیوار مهربانی در شهرهای مختلف ایران هستش که در روی این دیوار نوشته: نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار، که از مردم میخواهند که لباسهایی رو که لازم ندارند روی این جالباسی ها بذارند تا کسانی که به اونها نیاز دارند اونها رو بردارند. اگر مایل هستید این عکس ها رو ببینید، سری به شبکه‌های اجتماعی ما مثل اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام بزنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربینیدنی ترین گالری عکسای ما مربوط به بارش برف در ایران و همینطور آلودگی هوا در تهران بود که به وضعیت قرمز رسید. یکی از فیلم‌های ویدئویی که ما منتشر کردیم و بسیار مورد علاقه بینندگان قرار گرفت و خود مطلب حتی 17,000 لایک گرفت، داستان دوستی ببری بود با یک بز که قرار بود در باغ وحشی در روسیه تومش بشه، ولی رابطه دوستی بین این دو جانور برقرار شده که مورد استقبال نه تنها بازدید کنندگان باغ وحش بلکه کاربران اینترنتی در گوش و کنار دنیا واقع شده. ویدیوش در وبسایت رادیو فردا هست.